ساعت 10 شب در ایران است. همراه مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. شبانگاه 23 مرداد ماه 1397 است. خوش آمدید به این مجله. اگر از ایران یا سایر نقاط جهان همراه ما شده ایتانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو تا نگاهی داشته باشیم به داغ‌ترین موضوعات این ساعت جهان خبر. اما ابتدا مروری داریم بر خبرهای کوتاه با همکارم الهی روانشاد.
شب بخیر شنونده گرامی. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز چهارشنبه در یک نشست خبری گفت که موضوع تشکیل ناوگان مشترک دریایی اروپایی برای انجام ماموریت در تنگه هرمز احتمالاً بار دیگر در نشست‌های غیر رسمی وزرای امور خارجه و دفاع کشورهای اروپایی در فنلاند به بحث گذاشته خواهد شد. او گفت گمان می‌کند که رئیس جمهوری فنلاند هماهنگی‌ها در این مورد را انجام خواهد داد. وزرای امور خارجه و دفاع کشورهای اتحادیه اروپا اواخر ماه جاری میلادی نشست‌های غیر رسمی در هلسینکی خواهند داشت. فنلاند ابتدای ماه گذشته ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را عهده‌دار شد. طرح تشکیل ناوگان اروپایی نخستین بار از سوی جرمی هانت وزیر امور خارجه بریتانیا مطرح شد. اول مرداد اعلام شد که فرانسه، ایتالیا و دانمارک موافقت اولیه خود را برای حمایت از طرح بریتانیا به منظور پشتیبانی از ناوبری امن در خلیج فارس اعلام کردند. هایکو ماس وزیر امور خارجه آلمان از تشکیل نیروی دریایی مشترک اروپایی برای اعزام به خلیج فارس حمایت کرده، اما از شرکت در این ائتلاف آمریکایی سر باز زده است. دولت ایران به این طرح واکنش نشان داده و آن را تحریک کننده و خصمانه خوانده است. خبرگزاری های ایران روز چهارشنبه خبر دادند که میر علی اشرف عبدالله پوری حسینی، رئیس سابق سازمان خصوصی سازی ایران، بازداشت شده است. خبر بازداشت پوری حسینی ساعتی پس از خبر کنارگیریش از ریاست سازمان خصوصی سازی و پذیرش آن به وسیله وزیر اقتصاد منتشر شد. وزیر اقتصاد همزمان داوود خانی را به عنوان سرپرست این سازمان منصوب کرد. محمد جعفر منتظری، دادستان کل کشور، در بهمن ماه گذشته خبر داد که پوری حسینی ممنوع الخروج شده است. پوری حسینی نماینده تبریز در مجلس ششم بود. در سال 1392 که دولت حسن روحانی روی کار آمد، به ریاست سازمان خصوصی سازی منصوب شد. این سازمان با انتقادهای زیادی روبرو بوده است. عباس جعفری دولت آبادی، دادستان سابق تهران، در دیماه گذشته درباره تخلفات سازمان خصوصی سازی گفته بود که به زودی به این حوزه ورود و بررسی‌هایشان را آغاز می کنند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه با انتقاد دوباره از تشکیل ائتلاف دریایی به وسیله آمریکا در خلیج فارس گفت برای تأمین امنیت در این منطقه نیازی به کشورهای خارجی نیست.
برای امنیت منطقه خلیج فارس، تنگه هرمز، دریای عمان نیازی به نیروهای خارجی و قدرت‌های خارجی نداریم.
به دنبال توقیف چند نفتکش به وسیله ایران و سرنگونی پهپاد آمریکایی، واشنگتن به دنبال ایجاد یک ناوگان دریایی بین المللی در خلیج فارس برای تامین امنیت کشتیرانی است. بریتانیا و اسرائیل گفتند آماده مشارکت در این ائتلاف هستند. مقامات ایران نسبت به حضور اسرائیل در خلیج فارس هشدار داده و گفتند این اقدام فاجعه بار خواهد بود. حسن روحانی نیز روز چهارشنبه در مورد حضور احتمالی اسرائیل در خلیج فارس هشدار داد. کامیل احمدی، نویسنده و پژوهشگر علوم اجتماعی که تابعیت ایرانی بریتانیایی دارد، روز 20 مرداد ماه در خانه‌اش در تهران بازداشت شد. شفق رحمانی، همسر کامیل احمدی، روز سه‌شنبه در گفتگو با رادیو فردا خبر داد که شعبه 1 دادسرای امنیت اوین برای همسرش قرار بازداشت صادر کرده.
همسر من روز شنبه 20 بازداشت شدن. فکر میکنم هلوهوش ساعت 12 بوده باشه. حالا دقیق نمیدونم، چون آخرین تماسی که من بایشون داشتم ساعت 10 بود و دیگه از اون به بعد هیچ خبری ازشون نداشتم.
به گفته خانم رحمانی، مقامات دادسرا توضیح دقیقی درباره اتهامات همسرش ندادند. او گفت که همسرش 25 سال پیش تابعیت بریتانیا را کسب کرده و در 15 سال اخیر ساکن ایران بوده است. کامیل احمدی در سالهای اخیر پژوهش‌هایی با موضوعات ختنه زنان، کودک همسری و ازدواج سفید در ایران انجام داده است.
سپاسگزارم از همکارم الهی روانشاد که ما را در جریان تازه‌ترین خبر خبرهای این ساعت قرار داد. اگر که به خبرهای بیشتر میخواید دسترسی داشته باشید، radiofarda.com در انتظار شماست. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. ظاهری و غیر عملی، این ارزیابی حسن روحانی از ائتلاف دریایی به رهبری آمریکاست. حمایت یک مقام آلمانی از سه معترض به حجاب اجباری که در مجموع به 55 سال زندان محکوم شدند. نگاهی به این موضوعات و بیشتر از اینها تا 10:30 دقیقه شب در ایران همراه ما باشید. یکی از تازه ترین واکنش ها در تهران به طرح آمریکا برای تشکیل ائتلاف نظامی دریایی از سوی حسن روحانی ابراز شد. آقای روحانی میگوید این طرح ظاهری و غیر عملی است و در این حال در واکنشی مستقیم به تمایل اسرائیل به پیوستن به این کارزار آن را پوچ خوانده است. این ارزیابی حسین آریان، کارشناس مسائل استراتژیک در بریتانیا است، درباره این اظهارات حسن روحانی.
اون چرا که باعث حساسیت شده برای جمهوری اسلامی، این به هر حال خواسته و یا حرفایی رو که در اسرائیل زده شده به این معنا که ما میخواهیم به این ائتلاف دریایی بپیوندیم، این یک مقدار به باور من مصرف داخلی داره، یه مقدار مصرف داره برای اون گروه های نیابتی مثل حزب الله که بخوان اینو به نحوی به حساب بی اهمیت جلوه بدن که اسرائیل هیچ کاری نمیتونه بکنه. ولی به طور کلی به باور من اسرائیل ناوهای خودش رو به خلیج فارس نمیفرسته و نخواهد فرستاد. کارهای بسیار دیگری رو میتونه اسرائیل انجام بده که میتونه مفید باشه برای ائتلاف.
آقای آریان، کمتر از دو روز پیش وزیر خارجه عراق هم واکنش داشت نسبت به تمایل اسرائیل به مشارکت در این ائتلاف دریایی و مخالفت شدید کرده بود با این موضوع و گفته بود کشورهای عربی خودشون میتونن ثبات و امنیت آبها رو حفظ بکنن. فکر میکنید که این واکنش ها فقط به یک حضور فیزیکی در آبهاست یا کلن تصور این که اسرائیل بخواد بخشی از این ائتلاف باشه مورد توجه حالا ایران و در این مورد عراق هست؟
خب این حضور فیزیکیه که دارن بیشتر اینا بر روی این توجه میکنن و اینکه عراق هم اگر این حرف رو زده، اونم به خاطر وضعیت داخلی عراق، به خاطر ترکیب دولتش، به خاطر مسائل داخلی و همینطور از جهتی برای به حساب راضی نگه داشتن و همسویی با ایران هست. ولی یه نکته ای رو اینا نادیده میگیرن، فکر میکنن که اسرائیل تا به حال به هیچ وجه با آمریکا در مورد این گونه مسائل، در مورد رد و بدل کردن اطلاعات، در مورد تردد کشتی ها همکاری نکرده. این کار وجود داشته، حالا داره به حالت رسمی به خودش میگیره. اسرائیل از بسیاری جهات میتونه مفید باشه و در گذشته هم بوده. اینی که تردد کشتی ها در نظر بگیره، اطلاعات بسیار زی قیمتی در اختیار این ائتلاف دریایی بذاره، میتونه تردد کشتی ها رو به ویژه در دریای سرخ، اون منطقه‌ای رو که نزدیک به کانال سوئز هست، این رو تحت نظر داشته باشه و همینطور در بخشی از دریای مدیترانه. با توجه به دسترسی اسرائیل به تکنولوژی های پیشرفته و تبحری رو که سازمان های اطلاعاتیش و نظامیش در جمع‌آوری اطلاعات و پردازش اینا دارن، این میتونه بسیار مفید باشه و به باور من حرفی رو هم که اسرائیل زده در این ارتباط است و بیشتر فعالیتاش در این خواهد بود تا اینکه حضور فیزیکی بخواد ناب بفرسته مثلا به دریای عمان.
مسئله که وجود داره در کنار این موضوع اسرائیل، آقای روحانی اصلا کل این تشکیل ائتلاف تازه رو که ابتکار آمریکا بوده، بریتانیا حالا بهش پیوسته، اسرائیل صحبتی مطرح کرده، این رو میگه ظاهری و غیر عملیه، یعنی اصلا اهمیتی برای اتفاقی که داره میفته به نوعی قائل نیست. شما موافقید درباره غیر عملی بودن یک همچین ائتلافی در آبهای جنوب ایران؟
خیر عملی هست و آمریکا مصرن دنبال این ائتلاف است. اینکه مشکلی خواهد داشت، اینکه بتونه بعضی از کشورها رو جذب بکنه که بتونن یکانهایی رو برای این ائتلاف بفرستند، مسائل جداگانه است. مسائل وجود داره. از جهتی ممکن است که سنگینی این ائتلاف و فرستادن ناوا و حضور دریایی بر دوش آمریکا باشه، ولی تشکیلش و اینکه کار مؤثری میتونه انجام بده برای اسکوت کشتی‌ها، این رو نمیشه نادیده گرفت.
تحلیل حسین آریان، کارشناس مسائل استراتژیک در بریتانیا رو میشنیدید.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا میشنوید.
در پی صدور احکام سنگین علیه سه کنشگر معترض به حجاب اجباری در ایران، مسئول امور حقوق بشر در دولت آلمان ضمن اعتراض به احکام صادره از دستگاه قضایی ایران هم خواسته این سه زن هر چه زودتر آزاد شوند. ابتدا در این باره از شهرام میریام بشنویم.
دادگاه انقلاب تهران دو هفته پیش با صدور احکام جداگانه‌ای یاسمین آریانی، مژگان کشاورز و منیره عربشاهی، سه کنشگر مدنی و معترض به حجاب اجباری را در مجموع به 55 سال زندان محکوم کرد. این سه زن در روز جهانی زن در 17 اسفند ماه گذشته در متروی تهران بدون روسری دست به پخش گل و شیرینی در متروی تهران زدند و ویدئوی آن در فضای مجازی بازتاب گسترده یافت. حال در اعتراض به احکام سنگین این سه زن معترض به حجاب اجباری، خانم بربل کوفلر، مسئول امور حقوق بشر در دولت آلمان، با انتشار بیانیه‌ای در برلین از دستگاه‌های مسئول ایرانی خواسته این سه زن را آزاد کنند. او در آغاز بیانیه خود می نویسد: صدور احکام سنگین علیه سه فعال حقوق زن او را به شدت شگفت زده کرده و افزوده آنها به گونه‌ای مسالمت‌آمیز و با تلاشی همه جانبه از حقوق زنان در ایران پشتیبانی کرده و علیه حجاب اجباری به پا خواسته و به زنان گل هدیه کردند. خانم بربل کوفلر، مسئول امور حقوق بشر در دولت آلمان، آنگاه خواهان آزادی فوری این سه زن و تمامی کنشگران زن که در حال حاضر در زندان به سر میبرند شده. وی در پایان از دولت ایران نیز خواسته به رعایت حقوق شهروندان پایبند بماند. در پایان این بیانیه به فعالیت‌های مدنی یاسمین آریانی و مادرش منیره عربشاهی و مژگان کشاورز هم اشاره شده. شهرام میریان، رادیو فردا.
درباره این احکام سنگین و همچنین واکنش آلمان، مسیح علی‌نژاد، پایه‌گذار کارزار چهارشنبه‌های سفید در اعتراض به حجاب اجباری، گفتگوی داشتیم با او. ابتدا از تازه‌ترین خبرها پیرامون وضعیت این سه زن معترض به حجاب اجباری می‌گوید.
مژگان کشاورز یاسمن آریانی و مادرش منیره عربشاهی به همراه صبا کردفشاری تازه دیروز از زندان قرچک به خاطر اعتراضهایی که کردن منتقل شدن به زندان اوین، ولی خب الان به شدت پیگیر این هستن که این حکم شکسته بشه، برای اینکه صدور حکم رو برای یک اعتراض مسالمت آمیز کاملا ناعادلانه میدونن. همونطور که منیره عربشاهی از زندان نامه نوشت و اعلام کرد که در واقع من از اعتراض مدنی خودم پشیمان نیستم و ایستادم، با اینکه در زندان هستم اما رهاتر هستم، برای اینکه کاری کردم که بهش باور دارم، اما این حکم رو ناعادلانه میدونم و بهش اعتراض دارم.
میدونین در چه وضعیتی هست، در چه مرحله ای هست این اعتراضی که بخوام بکنم به این حکم؟
سوال درست همینه. وضعیت رسیدگی به پروندهشون اساساً از هیچ گونه قوانین داخلی جمهوری اسلامی هم تبعیت نمی‌کنه، به این دلیل که به هیچ کدوم از این افراد اجازه دسترسی به وکیلشون رو ندادن. در مرحله که دادگاهی شدن، وکلایی که انتخاب شده بودن نمیتونستن دیدار داشته باشن، نه با منیره عربشاهی، نه با دختر شیاسمن و نه با مژگان. صبا کردفشاری که اساساً توی سلول انفرادی بوده چندین بار منتقل شده به مکان نامعلوم تا از او اعتراف اجباری بگیرن. همه این زنان به خاطر اینکه به ظلم، به زور، به حجاب اجباری اعتراض کردن، از اعتراضشون پشیمون نیستن، ولی ناراحتن و نامه‌های متعددی هم که انتشار میدن هم این گواه این هست که از دادرسی ناعادلانه ناراحتن و دلشون میخواد که صداشون رو جامعه جهانی و فعالان حقوق بشر بشنون تا به خاطر بیخبری و عدم اطلاع رسانی یا سکوت رسانه و مردم این احکام سنگین اونها تایید نشه.
خانم علی نژاد، به نظر میاد که این خواستی که این زنان دارن دست کم از سوی یک مقام مرتبط با حقوق بشر در آلمان شنیده شده که خواستار آزادی این افراد شدن، ابراز شگفتی کردند از حکم سنگینی که برای این افراد صادر شده. روی کرد درباره این درخواست از سوی مثلا یک کشوری مثل آلمان که با ایران گفتگو میکنه چیه؟ فکر میکنید که این گونه درخواست ها میتونه مؤثر واقع بشه؟
ببینید، من واقعا خوشحالم از این که آلمان این سکوت رو شکسته و مقامات جمهوری اسلامی رو رسما به پاسخگویی دعوت کرده، به این دلیل که من از طرف کمپین چهارشنبه سفید نامه دادم به نمایندگان پارلمان اروپا و از ایو خواستم که اونها همین سکوت رو بشکنن. به دولت آمریکا نامه داده بودم به این دلیل که اونها هم در این مرحله باید با صدای بلند اعتراض بکنن، چون هیچ کدوم از این زنان دسترسی به وکیلشون ندارن و صداشون در رسانه‌های داخل ایران هم شنیده نمیشه. بنابراین اینجاست که خصوصا کشورهایی که با ایران گفتگو میکنن از اتحادیه اروپا، اونها وظیفه دارن که در مورد نقض حقوق بشر و احکام سنگینی که برای زنان صادر میشه با مقامات جمهوری اسلامی حرف بزنن، نه اینکه بنا به مصلحت و یا قراردادهای اقتصادیشون بیان و نقض حقوق بشر رو زیر پرونده‌های مذاکراتشون دفن بکنن و اساسا دولت جمهوری اسلامی رو به رسمیت بشناسن. بنابراین من فکر میکنم این یک گام مفید و مؤثر هست و باید دعوت کرد از بقیه کشورهای پارلمان اروپا، کشورهای در واقع کسانی که مذاکره میکنن با جمهوری اسلامی، تا در مورد احکام سنگینی که نه فقط برای این زنان بلکه برای کارگران هم صادر شده، برای فعالان محیط زیست صادر شده، با صدای بلند حرف بزنن و جمهوری اسلامی رو محکوم بکنن.
سوال دیگرم کمی فراتر از این پرونده است و اون اینه که آیا در کمپین چهارشنبه های سفید و اعتراض به حجاب اجباری، آیا این صدور این گونه احکام تغییری در میزان مثلا تصاویری که شما از زنان در ایران دریافت میکنید، پیام هایی که دریافت میکنید، آیا تغییری ایجاد شده در این مدت اخیر؟
خیلی سوال خوبی پرسیدین. ببینید، بزرگترین تغییری که ایجاد شده اینه که ترس ها بیشتر فرو ریخته. همونطور که در جریان هستید، نه فقط احکام طولانی مدت زندان که برای فعالان چهارشنبه سفید صادر شده، بلکه دادستان، سخنگوی قوه قضاییه و رئیس دادگاه انقلاب تهران رسما اسم آوردن و گفتن اگر کسانی حجاب از سر بردارن یا ویدیو بفرستن برای مسیح علی‌نژاد به 2 تا 10 سال زندان محکوم میشن. طبیعی بود که خب من فرسنگ ها دور از ایران هستم و ته دلم خالی بشه و یه کمی در واقع سکوت بکنم ببینم خود زنان چه تصمیم میگن. باور کردنی نیست، تعداد ویدیوهایی که ارسال شده به مراتب بیشتر از زمانی هست که دادستان و قوه قضاییه وارد شدن. من الان تو صفحه‌ام برید نگاه بکنید، ویدیوهایی میبینید از زنانی که با حجاب هستن و جلوی دوربین نشستن و میگن ما به حجاب اجباری اعتراض داریم. ویدیوها خیلی شجاعانه تر شده، حتی از ماموران گشت ارشاد فیلم میگیرن، رفتن توی مقر خود پلیس از پلیس فیلم میگیرن. این نشون میده که زنان جان به لب رسیدن و میدونن با سکوت کسی حقشون رو بهشون نمیده. بنابراین من هم تا زمانی که این اعتراض مدنی و مسالمت آمیز وجود داشته باشه و زنان از داخل ایران خودشون به رهبران تغییر تبدیل شدن و فیلم میفرستن، منم تا اون زمان این فیلم‌ها رو منتشر میکنم و پلتفرم و صدای معترضانی میشم که در داخل ایران خواستار تغییر هست.
مسیح علی‌نژاد بود، پایه‌گذار کارزار چهارشنبه سفید در اعتراض به حجاب اجباری. 22:19 دقیقه است. در دقایق پیش رو از جمله درباره بازداشت یک چهره تندرو از جناح اصولگرا خواهیم گفت. با ما بمانید، ابتدا چند نظر شنوندگان رو بشنویم و باز می‌گردیم.
که نمیشه شما در کشور خودت جوون مردم، دانشجوی مردم، روشن فکر رو بکنی تو زندان، کسی هم هر حرفی بزنه اونم بگیری بکنی تو زندان، بری وکیل بگیری از خودت دفاع کنی، وکیلت هم بگیرن بزنن تو زندان.
خواستم تشکر کنم از نامه‌ای که این 14 تا خانم و اون 14 کنشگر سیاسی دیگه‌ای که در مورد استعفای آیت الله خامنه‌ای نوشتن. خواستم تشکر کنم ولی این کافی نیست، چون این آیت الله بره یا آیت الله دیگه بیاد، این خواست ملت ایران نیست. خواست ملت ایران آزادی از قید و بند شیخ و شاهم الله است.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید.
اما موج جدید بازداشت‌ها در اقشار مختلف اجتماعی این سوال رو مطرح کرده که چرا در ماه‌های اخیر سرکوب و فشار از سوی نهادهای امنیتی شدت پیدا کرده و چقدر این سرکوب‌ها میتونه مؤثر باشه. در این باره بیشتر از همکارم کیانوش فرید بشنوید.
در ماه‌های اخیر ده‌ها نفر از کارگران شرکت نیشکر هفت تپه، شهروندان کرد، زنان، فعالان مدنی، هنرمندان، نویسندگان، فعالین محیط زیست، وکلا، روزنامه‌نگاران، معلمان، اقلیت‌های مذهبی و تعدادی از امضا کنندگان گروه 14 نفره که خواستار استعفای رهبر جمهوری اسلامی شده بودند، بازداشت و روانه زندان شدند. بر اساس گزارش‌ها، تعدادی از این بازداشت شدگان تحت شکنجه و آزار قرار گرفتند و در بعضی موارد ناچار به اعتراف‌های اجباری شدند و تعدادی دست به اعتصاب قضا زدند. حالا بار دیگر این مسئله مطرح شده که موج جدید سرکوب از سوی نهادهای امنیتی تشدید شده است. نفی و نقض حقوق بشر و سرکوب آزادی‌های فردی و اجتماعی در سال‌های پس از انقلاب داستان تازه‌ای نیست. اما اینکه چرا دوباره فشارها و سرکوب‌ها در این چند ماه شدت پیدا کرده، عبدالکریم لاهیجی حقوقدان در پاریس پاسخ می‌دهد.
از یک طرف وضعیت بحرانی اقتصادی اجتماعی است، بخصوص با توجه به تحریم‌های اعمال شده از طرف آمریکا. از طرف دیگه بالا گرفتن موج فساده. با توجه به موج اعتراضی هم که از حدود یک سال نیم پیش در ایران شروع شد، این تجدید سرکوب به خاطر این است که این موج‌های اعتراضی بالا نگیره، چه در حوزه فعالان اجتماعی، فعالان حقوق زن، در ارتباط با در حال حرکت هایی که بر ضد حجاب اجباری شروع شده بود، که در فعالیت های کارگری، سندیکایی، روزنامه نگاران، وکلای دادگستری، شما وقتی نگاه کنید تمام اینها نتایج اون از یک طرف بالا گرفتن موجهای اعتراضه و از طرف دیگر سیاست سرکوبی که جمهوری اسلامی فکر میکنه که اگر از طریق سرکوب جلوی این اعتراضات گرفته نشه تبدیل به یک جنبش اجتماعی خواهد شد.
دستگیری های اخیر به قشرهای مختلف اجتماعی برمیگردد و پدیده تازه دیگری که کنشگران سیاسی و مدنی را نگران کرده، بازداشت و تهدید افرادی است که در شبکه های اجتماعی فعال هستند که گاهی به خاطر نوشتن یک متن یا گذاشتن یک فیلم شناسایی، تهدید و بازداشت می شوند. سید عباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در همایشی که شامگاه سه‌شنبه 22 مرداد ماه درباره تحولات در فضای سایبری در تهران برگزار شد، اعلام کرد در پی تأسیس ارشاد اسلامی دوست برای نظارت بر شبکه‌های اجتماعی. و اما چقدر موج این سرکوب‌ها و دستگیری‌ها می‌تواند بازدارنده باشد؟ رضا علیجانی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در امور ایران.
40 سال این کشمکش در واقع بین جامعه مدنی و سیاسی ایران با حکومت ادامه داره. همین که هیچگاه اینقدر شده نشون میده که نمیتونه مسئله رو حل بکنه، هرچند به صورت کوتاه مدت یا به هر حال میتونه یه درجاتی دما رو بیاره پایین، یه حدی رو مهار بکنه، ولی نمیتونه مسئله رو متوقف بکنه، چون به هر حال اصل موضوع و اصل مشکل پابرجاست. به ویژه مشکلات اقتصادی، یک فردی رو میتونه بگی رأی من کو رو سرکوبش کنه دیگه، مطالبه رأیشو نکنه، ولی کسی که نان من کو و حقوق من کو رو میخواد، این خب مرتب بایستی با همین مشکلات دست به گریبان باشه و دوباره به صحنه برمیگرده. این که موفق نمیشن ریشه در این واقعیت داره.
بنا به گزارش ها بیشتر این بازداشت شدگان به تبلیغ علیه نظام، جاسوسی یا اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی متهم شدند.
گزارش کیانوش فرید رو میشنیدید، شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید.
منصور از آلبوم انسان نو میگوید در یک گفتگوی اختصاصی.
بخوایم نخوایم در کشمکش های سیاسی قرار میگیریم. من هر جای دنیا برم با اینکه پاسپورت آمریکایی دارم توش زده متولد ایران، منو به عنوان یه ایرانی میبینن. به خاطر همین هر اشتباهی که در سیستم سیاسی کشور من اتفاق بیفته در وجهه اجتماعی منم در دنیا تاثیر میذاره.
آلبومی با حضور پررنگ شهریار قنبری، فرید زولاند و منوچهر چشم آذر.
شاید که ما انسان نو باشیم که زرد و سرخ سپید و سیاه، شاید شاید
برای اولین بار از رادیو فردا.
و اما حسن عباسی، رئیس اندیشکده یقین یا مرکز بررسی های دکترینال و از مسئولان سابق سپاه پاسداران، روز سه‌شنبه بازداشت شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، مدیر کل حقوقی وزارت اطلاعات، خبر شکایت این وزارتخانه صدور حکم دادگاه علیه حسن عباسی و بازداشت او را تایید کرده است. روز به بلحری گزارش می‌دهد.
مدیر کل حقوقی وزارت اطلاعات گفت که به دنبال آنچه تعریضات و انتساب موارد خلاف واقعی متعدد و مکرر حسن عباسی به این وزارتخانه و نیروهای آن و نیز ارتباط وزارت اطلاعات با کانال آمد نیوز نامید، این وزارتخانه به مرجع قضایی شکایت کرد. مدیر کل حقوقی وزارت اطلاعات که نام او فاش نشده است اضافه کرد پس از طی تشریفات رسیدگی بر اساس موازین قانونی، رأی مزبور با توجه به تجدید نظرخواهی او مجدداً رسیدگی و قطعی شد. مدیر کل حقوقی وزارت اطلاعات همچنین گفت که حبس علی عباسی در راستای شکایت این وزارتخانه و اجرای حکم قطعی از مقام صالح قضایی توسط مراجع ذی‌صلاح انجام شده است. اما در این گزارش به جزئیات حکم صادر شده برای حسن عباسی اشاره ای نشده است. خبرگزاری تسنیم روز سه‌شنبه خبر داده بود که حسن عباسی در پی سخنرانی درباره ارتباط وزارت اطلاعات با کانال تلگرامی آمد نیوز بازداشت شده است. خبرگزاری فارس هم نوشته بود که حسن عباسی از ارتباط آمد نیوز با وزیر اطلاعات سخن گفته بود. این نخستین بازداشت حسن عباسی به شمار نمی رود. او پیش از این در سال 1395 با شکایت ارتش بازداشت و پس از حدود یک هفته آزاد شد. او درباره ارتش گفته بود:
یه واقعیتیه که پدیده‌ای به نام بسیج مانع براندازی شد. شما یه جریانی داشتید به میلیشیای آمریکایی به نام جنبش سبز، حکومت هم یه میلیشیایی داشت به نام بسیج، اومد توی صحنه جلوی قضیه رو گرفت. خوب یا بد، شما یه چیزی دوست دارید مثل ارتش بی سر و صدا تو پادگانا باشه، آب این کشور رو ببره، اصلا اونا هیچ صداشون نه، هیچ موضعی، هیچی.
حسن عباسی همچنین در سال گذشته به دلیل آنچه توهین به حسن روحانی رئیس جمهور و عباس آخوندی وزیر وقت راه و شهرسازی خوانده شد به 7 ماه زندان محکوم شد، اما خبری در مورد اجرای این حکم انتشار نیافت.
و این گزارش روزبه برهری ما رو میرسونه به دقایق پایانی این مجله شبانگاهی. پیش از اون فرصتی است تا نظر دو شنونده رو بشنویم و باز کردیم.
سلبریتی های توی ایران چرا از این زنا و مردای مبارز ایرانی که خواهان استعفای خامنه‌ای و رژیم دیکتاتوری جمهوری اسلامی هستن حمایت نمی کنن؟ بس نیست این همه ظلم و جنایت بر علیه مردم ایران، چرا نمی پیوندن اینا به این جریان؟ ما خواهش میکنیم که اینا از این حرکت مردمی حمایت کنن.
جناب ظریف فرمودن که دو قوای خارجی، نیروهای خارجی در خلیج فارس اینو به یک انبار باروت یا کبریت یا هر چی که هست تبدیل کرده. نخیر قربان، نخیر. دخالت های جمهوری اسلامی ظرف 40 سال گذشته در عراق و یمن و لبنان و فلسطین و یمن و خدمت نستم بحرین و حتی عربستان سعودی و اینجور جاهاست که اینجا رو به یک انبار باروت تبدیل کرده. شما حتی پای اسرائیل رو بعد از خدا میدونه چند دهه به خلیج فارس باز کردین. شما خدمتی رو هیچ حکومتی نمیتونست همچین خدمتی رو به تمام دولت‌های منطقه به غیر از به مردم و ملت خودش بکنه.
س 00420221122112 شماره پیامگیر رادیو فرداست و همچنین @فرداگرام در تلگرام در اختیار شماست که میتونید پیام های صوتی خودتون رو نظر پیشنهاد و انتقادتون رو برای ما بفرستید. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا بودید. سپاسگزارم که تا این لحظه با ما بودید و دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.